باشه، حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردای روز بهتر. فلک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. با که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. با که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام به همگی، من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا، یک هفته دیگه، یک موضوع دیگه و یک برنامه دیگه با شما. این برو بریم. و اما ببینیم که طبق معمول هر هفته، خب شاعرمون شعر سروده برامون. این هفته هم شاعرمون سروده: چرخید زمین به دور خورشید، یک سال تمام توی ره بود. سالی که گذشت و رفت اسمش سال 2015 بود. در سال گذشته اختلافات گهگاه به گفتگو بشد حل، گه چاره حل مشکلاتش با لشکر و گردان و سپه بود. در سوریه صد گروه با هم درگیر شدند و جنگ کردند، این جنگ بزرگ خانمانسوز والا به خدا بی سر و ته بود. در کشور ما معظم الله زد چرخش قهرمان پسندی، فهمید که کلکل و درشتی با غرب رهش به سوی چه بود. صد شکر که این جنگ و خرابی نزدیک به ما گشت و گذر کرد، این سایه جنگ بر سر ما در سال گذشته چون شبح بود. به به، با تشکر از شاعرمون. این هفته خانم ها آقایون، دختر خانم ها پسرها، به مناسبت پایان سال 2015 میلادی میخوایم یه نگاه همچی خریدارانه بندازیم به این سال، ببینیم این همه آقا جنگ و بزن به کوب و حمله به پاریس و بزن بزنهای انتخاباتی در اقصا نقاط دنیا و اینا چی بود که تو این سال به وقوع پیوست. البته ما اینجا بگم دغدغه‌های محیط زیستی هم داریم و از غم گرم شدن زمین همش داریم و هر شب آقا پاشوره میدیم خودمونو به خدا. پس یه روزم سراغ بحران‌های محیط زیستی دنیا میریم تا نشون بدیم که چقدر تو همه عرصه‌ها کارمون درسته. با تشکر از اعتماد به نفس خودمون، توجه شما رو به هفته 29 از فصل 6 برنامه رادیو پس فردا با موضوع مروری بر اتفاقات سال 2015 در جهان جلب میکنیم.
سلام فرشیدم،
مسواک میزنی؟
زنگ زدم بگم که حتی در حال مسواک زدنم به فکرتم و برنامه‌ت گوش میدم. شب بخیر.
قشنگ بزن، قشنگ بالا رو هم بزن پشت رو. خیلی ممنونم از شما دیگه. حالا در تمام حالات و احوالات هم حالا دیگه نیاز نیست دیگه حالا به یاد ما باشی، حالا چه کاریه، یه وقتی هم بر خودتون بذارین، سعی کنین رو چیزهای دیگه تمرکز کنین. برحال این که شما مسواک میزنی به یاد من هستی اصلا هیچ مشکلی نداره ها، ولی خب وقتی میگی شب بخیر این دیگه درست نیست به یاد من باشی. دیگه نمیدونم، حالا هر جور راحتی میتونی، این همه آقا آدم میتونی به یادشون باشی، عجبا. یکی از چیزایی که خب چند سال توی خیابونای به خصوص شهرهای بزرگی دیده میشه، ماشینایی هستن که قیمتشون به اندازه کل دارایی خاندان بنده و شماست، کلهم با هم دیگه. یعنی طرف ماشین سوار شده 1 میلیارد پولشه. خب اوکی، ناز شستش، سوار شده. اما مسئله اینه که وقتی یه نفر دیگه مثلا با یه پراید 20 میلیونی به ماشین 1 میلیاردی این دوستمون میزنه و مقصرم هست، دقیقاً باید چه خاکی به سرش بکنه برای دادن خسارت اون ماشین؟ ماشین 1 میلیاردی گلگیرش غور بشه، قوم بیچاره باید 3 برابر قیمت ماشینش رو بده بابت خسارت که. اتفاقا نماینده های مجلس هم در این باره ظاهرا خیلی دلنگران هستن. گوش کنین.
یا فردی خودرو گران قیمت سوار شده اومده خودرو 300 میلیون تومانی تو خیابونا ویراج میده و مانور میده، یا آدم بدبختی بو زده بود بره زندان.
بله، ظاهرا حالا یه طرحی عزیزان تو مجلس تصویب کردن که دارنده های خودروهای لوکس رو ملزم میکنه به اینکه برن ماشیناشون رو بیمه شخص ثالث تکمیلی کنن تا وقتی از این تصادفو کردن بیمه ها مطابق قیمت ماشینشون بتونن بهشون خسارت بدن. طرح بدی هم نیست. ببین یه کار دیگه هم میشه کرد، یه پیشنهادی داریم، اونم اینه که خب ماشاءالله قیمت ماشین که تو مملکت ما همینجوری داره میره بالا، من میگم یه ذره این روند افزایش قیمت مثلا پراید و پژو و سمن و اینا رو هم سرعت بدن بره بالا تا دیگه فقط کسایی بتونن ماشین بخرن که اگه زدن به بنز و بی ام و مردم بیمه‌شون بتونه پاسخگوی خسارت اونا باشه. والا حل میکنین واقعا راه حل میدم خدمتتون. اصلا بیاین به من بنظرم به من رأی بدین تو انتخابات مجلس خبرگان. به خدا حالا که از آب و هوا داریم صحبت میکنیم، بد نیست به یه پدیده آب و هوایی عجیب هم اشاره کنیم. توی آمریکا امسال شاید اولین سالی بود که توی شرق آمریکا مردم کریسمس رو با تیشرت و لباسای تابستونی گذروندن. اونایی که اونورا هستن میدونن دیگه چی دارم میگم. به طور مثال مثلا توی نیویورکی که توی کریسمس‌های گذشته دمای منفی 20 درجه رو هم توی کارنامه‌اش داشته، امسال مردم یک کریسمس نسبتاً گرم با دمای 22 درجه بالای صفر رو تجربه کردن. این پدیده ال نینو ظاهراً بد جوری داره شرایط کره زمین رو تغییر میده. شوخی هم نداره با کسی. خلاصه یه دفعه وقتی این وسط زمستون مثلا با جناقتون از چم خاله زنگ زد که پاشین بیاین کنار دریا مثلا یه تنی به آب بزنین و برنزه کنین، خیلی تعجب نکنین. امکانش هست. کار ال نینوی خودمونه. بله. حالا که قرار سال 2015 رو یه مروری بکنیم، بعد نیست اشاره بکنیم به یه اتفاقی که همین چند روز پیش اتفاق افتاد و در نوع خودش اتفاق مهمی هم بود و اون سیخونکی نشوندن یه موشک فضایی بود که تا قبل از این خب انجام نشده بود، چون تا حالا فقط موشک‌ها به فضا می‌رفتن، از اون ور دیگه خب مکانیزمی برای نشوندنشون وجود نداشت. کارشون رو که انجام می‌دادن و خودش قطعاتش هر کدوم یه گوشه از دنیا سقوط می‌کرد و تیکه پاره می‌شد و سرنشینی هم اگه داشت با چت بالاخره یه جا فرود می‌اومد دیگه. ولی الان دانشمندا تونستن همون جوری که موشک سیخونکی به فضا میره، همین جوری هم سیخونکی به زمین بنچوننش، انگار که فیلم پرتاب یه موشک رو مثلا برعکس کرده باشن اونجوری. خیلی باحال ها. آقا ما از همینجا این دستاورد بزرگ علمی و تکنولوژیکی رو که در آخرین روزهای سال 2015 به ثمر نشست و خدمت همه مسئولین محترم ناسا و سایر عزیزان دستندرکار تبریک میگیم. خسته نباشید همگی. به به. ولی خودمونیم ها، چه حالی میده آدم به مهندسا و دانشمندای ناسا مثلا یه چیز تبریک بگه. خیلی باحاله. اصلا حس خوبی آدم نسبت به خودش پیدا میکنه. ان شاء الله سعی میکنیم تو برنامه‌های بعدی هم به اشکال دیگه این موفقیت و باقی موفقیت‌ها رو بریم پیدا کنیم و از جانب تیم رادیو پس فردا به تیم دانشمندان ناسا تبریک بگیم. بچه‌ها متشکریم. ایول داریم. مرسی.
میاد خب خواب، اگه خندت میاد خب خند، مهم نیستن دیگرون گاهی چشمات ببند، اون که دوست داره خب درکش کن، اگه زجرت میده خب ترکش کن، هر کی گوشش به حرفت نیست گوششو بگیر و پرتش کن، یه مش عشق سیفی یه مش هنگ و پیفی یه مش عطر تیفی یه مش نق و نیفی، نخواستیم بابا بزاباد بیاد دلم دل آزاد میخواد، یه مش سحر مار و قلیون سیگار و همه شب بیدار و همش کار و کار، نخواستیم بابا به زباد بیاد دلم دل آباد میخواد، این روز ستارم بد میگذرم گیج و مردد میگذرم، مثل ماه باش بس مردمی که مثل جد رو مد میگذرم، ماه که تو چه دریا به ساحل نزدیکتره، ما هم به تا بمشم ایشگی دمت نمیخره، بله ستاره تو خوشبختت میکنه والله آرتایی پس فردا.
بیانیه شماره 955
بدانید و آگاه باشید که یک روی جنگ کشت و کشتار و مرگ آدم‌های بیگناه و از بین رفتن خانه و زندگی مردم است، اما روی دیگران هم دلالان و اسلحه فروشان و متوهمانی هستند که با شلیک هر گلوله یک واحد به میزان درآمدشان اضافه می شود و اینگونه است که بعضی ها نانشان را در بدبختی دیگران می زنند و می خورند و به هیچ جای هیچ کسی هم بر نمی خورد. لکن با این وجود همه ما در ظاهر و در پشت تریبون ها از طرفداران صلح و برای صلح کشت مردگانیم. امضا از تراکم این همه جنگ و بدبختی و بکش بکش و فرار و آتش و گلوله در سال 2015 به خود پیچیده های رادیو پس فردا.
جون در رابطه با فرمایش دیشبت می‌خواستم عرض بکنم با تمام این اتفاقات تروریستی با هر کدومش میلیون‌ها دلار بودجه تخصیص داده میشه به همین سازمان‌های امنیتی و کلی بال و پر می‌گیرن، کلی امکانات می‌گیرن و در این حال دولت‌ها دستشون باز میشه برای اینکه هر کاری که میخوان بکنن. یعنی که خیلی سخت نگیر، معمولا پشت همه این قضایا خود همین سیستمای امنیتی هستن.
بله خیلی متشکرم از تماستون. البته اینکه خب شرکت های حفاظتی و امنیتی بعد از چنین اتفاقاتی رشد کنن و بزرگ بشن و اینها خب قابل درکه، ولی اینکه دولت های غربی بخوان آمدانه بیان به تروریست‌ها بخوان پر و پال بدن توی کشورشون عملیات تروریستی انجام بدن، بعد مثلا بتونن به قول شما از جو امنیتی و اون شرایط به وجود اومده بیان استفاده بکنن و حالا هر کاری دلشون میخواد بکنن، یه مقدار دیگه دور از ذهنه. حالا از این حرفا البته میزنن خیلی. به هر حال خیلی ممنونم که تحلیل خودتون از وقایع تروریستی با ما در میون گذاشتید. خانم آقایون، شما حتما بهتر از ما میدونین که هر اتفاقی حتی تو خونه آدمم که میفته سه سوته میشه علتش پیدا کرد. اما یکی از بامزه ترین جنبه های جنگ سوریه اینه که تو این جنگ همه دخالت دارن، هیچکی هم مسئولیت دخالتشو قبول نمیکنه و تازه هر چیزی که اتفاق میفته همه میگن کی بود کی بود، من نبودم. الان مثلا یه دسته هستن میگن ترکیه عامل اصلی تغذیه و تجهیز داعشه، یه دسته دیگه هستن میگن عربستان و قطر پشت داعشن، دسته بعدی میگن آمریکا و غرب جهانخوار پشت داعشه، دسته دیگه هستن میگن حکومت ایرانه که چه میدونم میخواد منطقه ملتهب باشه، آتش جنگ و تو سوریه داغ نگه میداره. این حرفا خلاصه 17 تا نظریه دیگه در این باره وجود داره، اما هیچ کدوم اینا تکذیب میشه درست حسابی نه تایید میشه. جنگم قربونش برم سرم رو گنده سر جای خودش هست، داعش و 300 تا گروه جنگجو و تروریستی دیگه هم که تو منطقه خاورمیانه و عراق مثل بنز دارن میرن و میان، ظاهرن کسی قصد ریشه‌کن کردنشون هم نداره و بیشتر تلاشا بر اینه که نذارن بیشتر از این گنده بشن. نتیجه این ماجرا چیه؟ اینه که بیش از 200,000 نفر، دقت کنید 200,000 نفر تو سوریه کشته شدن، صدها هزار نفر دیگه آواره شدن، خونه زندگیشون رو از دست دادن. بعد تازه همین آدمای آواره خونه زندگی از دست داده که میان به کشورهای غربی میگن بابا یه سرپناه به ما بدین تا توی سرمای زمستون یخ نزنیم، خیلیشون ناز و ادا میان که نه ما خودمون مشکل داریم فلان. اصولا کلاف سوریه و عراق تو سال 2015 اینجوری بگم انقدر پیچیده و بدغلق شده که اگه شما بخواید یک سال رو به خاطرش سیاه و زشت بدونید هیچ کس ازتون هیچ گله‌ای نمی‌کنه. حالا میگید نه، صبر کنید سالهای بعدی بیاد، بعد مقایسهش کنید با 2015 ببینید چی می‌بینید خودتون.
بک بچه که بودیم تلویزیون اخبار جنگ بوسنی هرزگوین پخش میکرد و یکی از تلخترین چیزایی که میشنیدیم خودکشی زنا در جنگ بود برای اینکه مبادا سربازای دشمن بهشون تجاوز کنن. بعدتر اخبار زنا تو جنگ افغانستان و عراق رو دنبال کردیم و حالا چشممون به جمال داعش روشن شده که تو عراق و سوریه نه تنها به زنا و دخترا تجاوز میشه، بلکه اونا رو به عنوان کنیز خرید و فروش میکنن. کنیز، کلمه‌ای که فقط تو متن‌های قدیمی دیده بودیم و برای پیدا کردن معنی و مفهومش باید گوگل می‌کردیم. راستش وقتی به خرابی‌های جنگ، چه خونه‌های مردم، چه بناهای تاریخی فکر کنیم، غیر از آرزوی پایان جنگ به بازسازی هم فکر می‌کنیم و اینکه چطور قرار روحیه‌های پریشون از جنگ و مرگ و میر و تجاوز این زنا و مردا و بچه‌ها ترمیم شه. به امید اینکه این منطقه روی خوش به خودش ببینه و مردمش تیکه تیکه های روح و روانشون رو جمع و جور کنن، از نو بسازن.
سلام فرشید، من از قزوین زنگ می‌زنم. یه کار قشنگی که این روزا تو شهرمون شاهدش بودم تأسیس ایستگاه مهربانی. اینجوری که یه یخچال شیشه دار رو گذاشتن، هر کسی که دلش میخواد توش غذا میذاره برای اونایی که احتیاج دارن. جالبش این بود که اکثرا این خالی بود، ولی امشب و دیشب که به خاطر کریسمسه میبینم که تا جایی که جا داره پر از غذاست. واقعا چیز قشنگ و جالبیه. ایشالله هممون به فکر مستمند باشیم. خداحافظ، فرشیدم.
خیلی ممنونم. اسمتونم فرشید بود. به 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 به، چقدر هم عالی. خیلی ممنون. خیلی خوبه. یه ایده خوب یه وقته ببینید چقدر میتونه آدما رو به هم نزدیکتر کنه. اینم یکی از اون اتفاقاتیه که حالا میشه گفت در سال 2015 یا حالا سال 94 شمسی شاید اتفاقاتی که تو ایران افتاد، از دیوار مهربانی و حالا هم شده یخچال مهربانی. امیدواریم این مهربونی ها اونقدر زیاد بشه که دیگه هیچ جا کسی نیازمند نباشه. دم مردم قزوین هم گرم. بریم رادیو خانم ها، آقایون، دختر خانم ها و پسرها، احتمالاً بعضیاتون مصاحبه رضا رشیدپور با حاج آقای شجونی رو شاید دیده باشین که ایشون از یکی بزنهای جناح خیلی 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 دندرو هستن. اگه یکم شل کنید خود آقاشون هم کافر میدونن ایشون. یه نکته‌ای که خیلی بامزه بود توی این مصاحبه ماجرایی بود که مال دوران قبل از انقلاب و مبارزات حاج آقا شجونی توی اون دوره بود. قصه این بوده که ظاهراً اون موقع ساواک یه بار حاج آقا شجونی رو دستگیر میکنه، میبره توی یه خونه و ساواکی ها یه چمدون بزرگ و میارن جلوی ایشون و
آقا این چمدان رو وارونه کردن روی میز. اون میز دیدم پر شد اینقدر عکس بنده با یه خانم.
بله، ماجرا از اینجا جذاب میشه. حالا فکر میکنید که عکس العمل حاج آقا چی بود از دیدن این عکس ها با اون خانم؟ گوش کنید.
200 بله گفتم. اینا خیال کردن شجونی دیوانه شده. گفتم بله، گرگ یوسف ندریده دهن آلوده، گرگ یوسف ندریده دهن آلوده. بله. و پا شدم یه ذرم بعد اومدم حیات، اینه دنبال من آمده. رفتم تو حیات همون سابق، اومدم تو کوچه، اینه گفتن این دیوانش. بله بله، دادم تو کوچه بیشو من نگاه کردن تا آمدم سر خیابان
و کاری هم نداره سابق، شما همینجوری آمدید بیرون.
اصلا آقا دو قدم دنبال من آمد، بعد دیگه نیامد. تاکسی رو گرفتم رفتم راست منزل آقای مرحوم فلسفی.
بله به همین راحتی آج آقا شجونی هم جنر انر را افتادن مقر سابق، اومدن بیرون بدون اینکه هیچ کس بگه آجی خرد به چند کجا میری. چون میدید ساواک اون موقع ظاهرن مثل پلیس فتای الان حواسش به همه چیز نبوده، اینجوری بوده مثل که اینه که کماندو روحانی هایی مثل ایشون همجوری میتونه دست ساواک فرار کنن به همین راحتی. حالا خلاصه ایشون میرن پیش آقای فلسفی که ظاهرن استاد ایشون هم بودن و همون خانومه که گفتیم هم یه سری عکس مشابه هم با آقای فلسفی هم مثل که انداخته بوده. حالا ما اولش فکر کردیم ایشون رفته پیش آقای فلسفی گله کنه بگه حاجی یعنی چی، چرا شما رفتی با این خانومه که ما باهاش مثلا بله و اینا و اونا و اینا از اون حرکت ها و اینا. منتها آقا حاج آقا فلسفی ظاهرا حال و روز شجونی جان رو که میبینه شروع میکنه به دلداری دادنشون.
گفت آقا غلط کردن، اون کسی که فیلم برداری کرده غلط کرده، سلمان فارسی هم میره تو مستراب چنین چنان میکنه غلط کرده، اون کسی فیلم گرفته، انبیا هم لخت میشدن میرفتن تو بستر زناشویی. گفت قوت قلب. گفت آقا این مونتاژ کردن، اله کردن، داغون کنن تو رو، اله کنن.
بله از اینجای داستان بذارید ما هم یه اله بکنیم و بریم از دید آقای پرویز ثابتی مدیر امنیت داخلی ساواک به ماجرا نگاه کنیم که تو کتابشون در این باره مفصل توضیح دادن. ایشون گفتن که ساواک برای به دام انداختن آقای شجونی و فلسفی و سه تا از روحانیون دیگه‌ای که اون موقع بالای منبر خیلی تریپ مرد خدا و الگوی عصمت و عفت و طهارت و اینا برداشته بودن، برنامه‌ریزی داشته، یه خونه‌ای رو حسابی مثل میکروفون کاری و دوربین گذاری کرده بودن و یه خانم خوشگل مشکل ترگل برگلی هم خب اجیر کرده بودن بره به عنوان اینکه مشکل شرعی داره به این حاجاقاهای پاک دامن نزدیک بشه، خلاصه بکشتشون تو اون خونه. و خانم مورد نظرم در هر 5 مورد به گفته آقای ثابتی موفق بوده، هر 5 تا روحانی رم به هر حال رفتن خونه ایشون و اون خانم هم خلاصه حسابی ازشون پذیرایی کرده. اونام خب هیچ در زمینه هدایت این خانومه کم نذاشتن، حسابی هدایتش کردن و مشکل فقط این بوده که تو اون خونه یه عالم دوربین و میکروفون و اینا این هدایت کردن آقایون رو ثبت و ضبط کرده. خلاصه اینه که حاج آقای شجونی رسما یه جورایی تو این مصاحبه اعتراف بکنه که به هر حال روحانیون هم دل دارن دیگه، درست مثل همه ما.
مگه آخوند کیه؟ آخوند هم فرزند مشتاق حسن و قبل حسن و حاجی فلان
زندگی شخصی داره،
زندگی داره، زن میگیره، سیغه میکنه.
بله سیغه به خصوص خیلی مهمه در زندگی آخوند جماعت. منتها مسئله اینه که توی این مصاحبه‌گر چندین و چند بار تلاش میکنه از زیر زبون حاج آقای شجونی بکشه که این عکس‌ها مونتاژ بوده یا نه. مونتاژشون خیلی شیک و جالب از زیر جواب دادن در میره هر دفعه.
مونتاژ کرده بودن این
هر چی کرده بودن
نه حاج آقا اون عکس‌ها رو مونتاژ کرده بودن.
بعد عرض میکنم الان مونتاژ رو من میگم.
خب پس حاج آقا عکس ها مونتاژ نبودن واقعیت.
ببین مونی رو که به فلسفی نسبت دادن گفتند واقعیت.
بله خب اینجا الان آقای فلسفی رو قبول کردن که رفته بوده پیش اون خانومه، منتها بالاخره در مورد خودشون فرمودن که
من راجع به خود شما میخوام بپرسم عکسای شما مونتاژ بود یا واقعیت داشت؟
ان شاء الله مونتاژ بوده. ای چه ایشون اینجا گفتن تو مایه های همون ان شاء الله گربه بوده معروفه ها. من از سامی جان میخوام که اون صدای قبلی ایشونو یک بار دیگه اینجا پخش کنه.
مگه آخوند کیه؟ آخوند همین فرزند مشتاق حسن و قبل حسن و حاجی فلان.
زندگی شخصی داره،
زندگی داره، زن میگیره، سیغه میکنه.
بله خلاصه خانم آقایون این عزیزان هم هرچند خودشون رو نماینده خدا روی زمین میدونن و ما آدم های غیر آخوند رو یک مش انسان جاهل و بیسوادی که باید همه امورات زندگیمون رو با اونا چک کنن، اما خب اونا هم دل دارن، احساس دارن. البته مثل این مورد وقتی پای خانم خوشگل مشکل بیاد وسط خب چیزای دیگه هم دارن، حالا بحثش در این مقال نگنجد. خلاصه اینجوری هست، براستین روحانیت هست که نظام مقدس جمهوری اسلامی را زنده نگه داشته است.
مؤسسه شادی پراکنی حجت الاسلام شجونی برای سرگرمی شما و شادی بخشیدن به مجالس و میهمانی های شما برگزار می کند اجرای هنرمندانه انواع جوک ها و شوخی با مقامات بلند پایه نظام بدون عوارض جانبی.
میگن که اسرائیل به آقای جنتی گفته که تو یک هفته بمیر، اگر دیدی اون ور دنیا بده من تو رو دوباره برمیگردم. اسرائیل میخواست جنتی گل بزنه.
اجرای برنامه‌های ویژه و به یاد ماندنی تقلید صدا توسط استاد شجونی، ملقب به شجونی دو هنجره.
ایشان گفت که درباره من چی میگن؟ گفتم میگن اول خواستگار حضرت حوا تو بودی، اما چون سنت بالا بود به تو ندادن، حضرت آدم رفت حوا رو. میخند. گفت دیگه چی میگن؟
تعریف خاطرات شاد و سرگرم کننده در جهت سرگرم کردن میهمانان شما.
من از دفترم اومده خیابان دیگه ماشین مبدرم، یک خانومه به ما گیر داد، گفت که شما خونده چرا از این مملکت نمیری؟ ما از شرطون راحت بشیم. گفتم خانوم کجا بریم؟ ما کی آمدیم ولی بخواییم بریم. بری. گفتم خانوم کجا بریم؟ چی بریم؟
و ده ها برنامه فرح بخش و متنوع دیگر در جهت گرما بخشیدن به مجالس و میهمانی های شما. مؤسسه شادی پراکنی حجت الاسلام شجونی. اما جنگ سوریه توی سال گذشته میلادی چند لشکر از آواره‌های جنگی و پناهجوها رو روانه اروپا کرد که به دلایلی که ما نمیدونیم بخش زیادی از اونا ایرانی‌ها و افغان‌ها بودن. اصولا بعضی از ما خب استعداد غریبی توی موج سواری داریم، کلا کافیه یه موجی را بیفته بدویم بریم به اون موجه بپیوندیم. خب موج پناهجویان سوری هم از این قاعده مستثنا نبود. به هر شکلی که بود، دولت‌های اروپایی که در ابتدا آغوششون رو 180 درجه به روی این موج پناهنده‌ها باز کرده بودن، هرچی که بیشتر گذشت و جمعیت بیشتر و بیشتر شد و اومدن سمت اروپا، این زاویه ای آغوششون هم هی از 180 درجه کمتر و کمتر و کمتر شد، همینجوری اومد رسید به 160 و بعدشم 120 و 90 و 60 و الان دیگه کلا زاویه آغوششون بسته شده، دست به سینه با باتوم سیم خاردار وایسادن جلوی مرزاشون. به هر حال ما امیدواریم این جنگ سوریه و بی‌عدالتی‌های ایران و مشکلات افغانستان و اینا هر سه تاش با هم یه جا ریشه کن بشه و کشورهای اروپایی هم آغوششون رو برای خودشون نگه دارن و کلا همه برگردن سر خونه زندگی خودشون. به خدا والله اعصاب نمیذارم برای آدم.
منافی یه برنامه 3 ساعته اجرا کردی، کلن دیگه بستی رفتی مرخصی و جوجه کباب و بابا برنامه اجرا کن، ما مردیم تو آلودگی. خداحافظ.
آقا کدوم مرخصی؟ چی میگه؟ ما که اومدیم که الان اینجا، پس من الان چیکار میکنم؟ همون روز 3 ساعت برنامه اجرا کردیم، فرداش اومدیم 1 ساعت برنامه اجرا کردیم، دوباره دیروز هم اومدیم، امروز هم اومدیم. جوجه کباب نمیزنم، برنامه است دیگه، دارم برنامه اجرا میکنم. آقا واقعا این آلودگی ها تاثیر منفی و تاثیر بدی رو مردم گذاشته. من به نظرم این تاثیرات چیز هم هست، یعنی رو ذهن و اینا هم تاثیر علکی گیر میدن با آدم. خیلی به هر حال ممنونم از تماستون. خب از جنوب ایران دوباره برمیگردیم، میریم به سمت به یک قاره دیگه، میریم قاره آمریکا و میخوام بگم آقا اگه مثلا 50 سال دیگه مورخین بشینن درباره سال 2015 حرف بزنن، غیر ممکنه درباره شیوع پدیده ترامپ و ترامپیزه شدن دنیا حرف نزنن و از اون اظهار شگفتی نکنن. خب آخه این آقای ترامپ که خب میدونی یکی از علاقمندان به رئیس جمهور شدن توی آمریکا هستن، و قبلا کسی به این اندازه نمیشناخت، هرچند که ماشاءالله هزار ماشاءالله ایشون ثروتش سالهاست که قابل محاسبه نیست و کلن مثل خاندان هاشمی هستن توی ایران، که همش میگن همه چی مثلا مال هاشمیه، تو آمریکا هم همه چی مال ترامپ مگه اینکه خلافش ثابت بشه. اما از وقتی پا به عرصه انتخابات گذاشتن ایشون تو سال 2015، ماشاءالله دیگه الان مامان باباها مثلا تو حیدرآباد پاکستان هم وقتی میخوان بچه‌شون از یه چیزی بترسونن میگن بگم عمو ترامپ بیاد، انگار عمو ترامپ مثلا آمپول زنه مثلا. خلاصه نظرات مشعشعانه آقای ترامپ تو این چند ماهه اخیر از سال 2015 اصلا یک باب جدید رو تو علم سیاست باز کرد، اونم باب چشمتو ببند دهنتو باز کن بود. قبلا ما امام امت رو داشتیم همچی کاری میکردن، بعد معظم له رو داریم که خب تو این مکتب سرآمد هستن، حالا خب آقای ترامپ هم این مکتب رو اعتلا دادن و به کمال رسوندن. مثلا چه میدونم ایشون ادای یک خبرنگار معلول رو که از ایشون سوال کرده بود درآوردن، یا مثلا به یه مجری خانومی که حالشو گرفته بود گفت که همجوری پشت میکروفون و تو برنامه همینطوری تو برنامه تلویزیونی گفته که شما احتمالاً پریودی که این سوالا رو می‌کنی این حرفا رو می‌زنی. خلاصه آقا یه ترامپی میگم، شما یه ترامپی میشنوی، ان شاءالله که کل ماجرا در حد همین قوه شنوایی میمونه، به جای باریک‌تر نمی‌کشه. امیدواری
با سلام 21 را ضمن استقبال از استقبال ایران از استقبال احتمالی عربستان، استقبال از استقبال ایران از استقبال احتمالی عربستان از بهبود روابطش با ایران با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می نماییم. عذرخواهی نخست وزیر ژاپن از کره جنوبی به خاطر بدرفتاری نیروهای این کشور با بردگان جنسی کره‌ای در خلال جنگ جهانی و نظر ناظران که آقا میذاشینی 50 سال دیگه میگذشت بعد عذرخواهی میکردی، حالا چه عجله‌ای بود؟ حکم یک دادگاه در آمریکا مبنی بر لزوم پرداخت 4.5 میلیون دلار غرامت از سوی ایران به گروگان‌های سفارت آمریکا در تهران و سوال ایرانی ها که حالا باز این آمریکایی یه چیزی کاسب شدن، ما چی که بابت اون گروگانگاری اون گروگانگیری اون همه چیز از دست دادیم. و اعلام درگذشت 112 نفر در ایران به علت آنفولانزای خوکی و انتظارها از وزیر بهداشت برای تکذیب این خبر و معرفی غم و غصه و تنهایی و بیتوجهی به عنوان دلیل فوت این افراد. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همراهی همکارم بلبل.
با سلام، مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفته است 88% مردم تغذیه ناسالم دارند و 44% از مرگ‌های قبل از 70 سالگی به تغذیه نامناسب و بیماری‌های غیر واگیردار ناشی از آن مرتبط است. در همین رابطه یکی از کارشناسان امور کله و جگر کشور از مسئولین خواست تا ضمن نظارت بر کله پزی ها و جگرکی ها برای تک تک ایرانیان کارت کله و جگر صادر نمایند تا مصرف این اقلام در کشور نظاممند شده. بعضی از افراد 3 وعده در روز را از این فراورده های چرب ایرانی استفاده ننمایند. پایان مشروع اخبار.
یادم رفت اینو عوضش کنم، خوندیش رفت داده.
آره دیگه، مگه چی باید میخوندم؟
شما چرت و پرت گفته کارشناسه، این کارو بکنن که خود من اولین نفرم از دست میرم.
یعنی چی؟ یه بارم این کارشناس شما حرف درسته حسابی زده بود، حالا شما کوتاه نمیای؟
ای بابا بلبل، این کاری نیست یا زندگی بدون کله و جگر هرگز تا ابد این شعار ماست.
خسته نباشین واقعا.
سلامت باشید شما واقعا. بله، همکنون در خدمت کارشناس مشکل گشایی برنامه جناب آقای برادر مشکل گشا هستیم تا مشکلات ما و شما را گشایی کنند.
بله
برادر مشکل گشا، خب بالاخره این ثبت نام کاندیداها برای مجلس و خبرگان تموم شد دیگه، الان شما دارید چیکار میکنید با پرونده های افرادی که ثبت نام کردن؟
بله عرض کنم که همانطوری که مقام معظم رهبری فرموده بودن ما در حال بررسی پرونده های عزیزان هستم دیگه.
مقام معظم رهبری چی فرموده بودن؟ من این مشکل
ببخشید دیگه اشتباه شد، چیز خاصی نفرموده بودن اخیراً. با توجه به اینکه ما در وزارت بر خود تکلیف میدانیم که مو به مو به فرموده های ایشان عمل بکنیم، اینه که فکر کردیم چیز جدیدی فرموده بودن دیگه.
عجب. خب بالاخره چی شد؟ مشکل بررسی صلاحیت ها چجوری صورت میگیره؟
بله توجه داشته باشید که ما در وزارت خیلی کار علمی و دقیقی میکنیم و الان
بلی.
در حال بررسی شجرنامه های عزیزان کاندیدا هستیم.
شجرنامه؟
بله.
یعنی چی آخه شجرنامه؟ چرا آخه مثلا چی کشف کردید مشکل توی این شجرنامه؟
ببینید موارد خاصی دیده میشه گاهی.
خب
مثلا همین چند لحظه پیش توی شجرنامه یک عزیزی دیدیم که پسر عمه جد پدری مادر خواهرزاده نوه عموی دایش یک بار در یک از جلسات فتنگران شرکت داشته.
یا خدا. خب پسرعمه جد فلان یارو آخه چه ربطی داره؟ بله. با مشکل بعد خودت میگی جدشه، زمان جدش که فتنه نبوده که. این اصلا
خب با جد فتنگران بوده دیگه. خب این جد اینها را فتنگر بار آورده.
خسته نباشی. بله. خب الان چی میشه؟ چی کار میکنید با این ها مشکل جد؟
هیچی دیگه. ما این شجرنامه ها را با تفاصیل مربوطه ارسال میکنیم شورای نگهبان دیگه. اونجا حضرت آیت الله جنتی و باقی اعضا رسیدگی میکنن.
خیلی هم عالی دیگه. پس دیگه خیلی حساب نکنیم روی این انتخابات هم دیگه. نه مشکل این؟
نه اتفاقا خیلی انتخابات پرشوری خواهد بود و مردم در آن حماسه ها خلق خواهند کرد تا دل مقام معظم رهبری شاد بشه.
حالا دیگه احتمالا میشه حماسه شجرنامه.
بله.
باش، با تشکر از توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر و شجرنامه دیگر. خدا نگهدار.
اما جونم براتون بگه که چند وقت پیش طرحی توی کنگره تصویب شد که خب به موجب اون طرح قرار شد به بازمانده های قربانیان واقعی گروگانگیری توی سفارت آمریکا در ایران غرامت پرداخت بشه و دولت آمریکا خب میتونست برای پرداختن این غرامت از بعضی از دارایی های، یعنی برای دریافت این غرامت از بعضی از دارایی های بلوکه شده ایران توی بانک های آمریکا استفاده کنه. از این ورم دیروز توی مجلس ایران یه طرح تصویب شد که به موجب اون آمریکا باید به خاطر کودتای 28 مرداد و جنگ ایران و عراق و کشته شدن حجاج توی عربستان به ایران غرامت بده. البته حالا آمریکا چرا باید بابت کشته شدن حجاج ایرانی توی مکه غرامت بده رو ما متوجه نشدیم، نگرفتیم چیه، ولی خب حتما توی مجلس عزیزان تونستن یک ردپایی از آمریکای جهانخوار توی فاجعه حج امسال پیدا کنن دیگه. حالا ما کاری نداریم. در کل فعلا اوضاع پیچیده شده و اینجور که بوش میاد ایران و آمریکا یه مشکل رو نشستن و با هم دیگه حل کردن، 10 تا مشکل دیگه برای خودشون درست کردن. والا به خدا اصلا توافق نمیشد، بحث لغو تحریم ها و آزادی اموال بلوکه شده ایران هم پیش نمی اومد، الان این مسائل هم نداشتیم دیگه. خلاصه رابطه ایران و آمریکا یه جوریه که یه گره رو وا میکنن 10 تا گره دیگه میخوره رابطه شون، یعنی یه همچین وضعیتیه. اما توی اروپا هم ماشالله هزار ماشالله چشمشون نکنم از این حزبای تندروی علاقمند به نژاد پرستی کم نیستن. خدا رو شکر تا امروز تو خیلی از کشورهای مهم اروپا این عزیزان نتونستن به مقام خاصی برسن، همین بر بچهای تندرو و اینها، و خب نتونستن مقام خاصی برسن روی تصمیمات مثلا مهم قاره اروپا در رابطه با پناهجوها یا پرهیز از جنگ بخوان تأثیری بذارن. منتها اینا کلن میدونی ویژگیشون اینه که نشستن آماده تا یه دیوونهی بره اسلحه برداره یه گندی یه جای اروپا بالا بیاره، بعد سری بودن تو خیابونا که آوی بردن آوی کشتن به ما رای بدین تا این فلان فلان شده ها رو مثلا بیرون کنیم براتون. البته تو بعضی کشورهای اروپایی هم بعضی از این آقایون و خانم‌ها به مقامات بالا رسیدن. مثلا یادتونه تو ماجرای پناهجویان مجارستان تو مرزش چقدر بد برخورد کرد با این بندگان خدا و در برابر درخواست اینا که فقط میخواستن از این کشور رد بشن برن به سمت اتریش و آلمان با گاز اشکاور و باتوم و مشت و لگد و اینا عکس العمل نشون داد. یا مثلا تو همین این کشوری که الان ما هستیم، یعنی جمهوری چک که تقریبا در مرکز اروپا قرار داره، رئیس جمهورش آقای میلوش زمان بعضی نظراتش درباره پناهجوها خیلی جالبه. مثلا ایشون گفته که
معلوم است که وقتی بچه های کوچک را میبینی که گریه میکنند متأثر میشوی، مگر انسان نباشی. اما از طرف دیگر باید از خودت بپرسی چرا این مردم بچه‌شان را به این روز می‌اندازند، سوار قایق پلاستیکی می‌کنند وقتی می‌دانند خطر غرق شدن چقدر جدی است. به نظر من از این بچه‌ها مثل سپر انسانی استفاده می‌کنند.
بله دیگه، طرف خون زندگیش رو سرش خراب شد آقا، شبانه روزم زیر بار موشک و تفنگ و گلوله است. بعد دوستمون میگه اینا از بچه‌هاشون به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن، انگار طرف اومده مثلا سفر تفریحی با قایق لاستیکی. بابا، حاجی، عمو، میلوش، شما خونت خراب شه رو سرت میدونی یعنی چی؟ بچه جلو چشه تیکه تیکه بشه میدونی یعنی چی؟ هر چی رویا تو عمرت داشتی سه سوته دود بشه بره رو هوا میدونی یعنی چی؟ خب نمیدونی دیگه، فکر میکنی طرف مثلا طعم آب جوش مثلا ناراضی بوده پاشده این همه را فرا کرده اومده. نمیخواید کسی رو راه بدید تو کشورتون، ندید، چهار دیواری اختیاری، ولی دیگه از این حرفای قشنگ قشنگ نزنید دیگه، آدم دچار تشنج میشه با شنیدنشون والا.
چشم ما روشن، این ولایت فقیه ماست که قرار زده بشه، فوکویاما اینو گفته. بنده اینجا میدونم که جای این چی مخدر تو برنامه شما خیلی کم هستش. جنتی از حق الناس صحبت میکنه و مخدر میدونه حق ناناشی چیه، حق و ناناش کجا رفته، یه بش بدین یه ناناش بکشه. آخه فوکویاما هم ایشون بلدن تلفظ کنن. تبریک میگم به آقای جنتی، احسنت، طیب الله العظیم.
خیلی متشکرم خانم آقایون. ما نمیدونیم این هفته‌ای که گذشت، یعنی جمعه‌ای که گذشت، دوباره آقا ما چه کار خیر و نیکویی انجام داده بودیم که آقا جنتی به نماز جمعه اومدن و همه رو به اشکال مختلف و در ابعاد مختلف مستفیض کردن. ایشون خب میدونید که الان با توجه به اینکه خب کاندیداها دارن برای مجلس و خبرگان ثبت نام میکنن، خب خیلی سرشون شلوغه. گوش کنید ببینید خودشون چی میگن از این سرشلوغی.
مثلا در خبرگان همه اینا که 700-800 نفر که اومدن ثبت نام کردن، همه اینا خودشون مشتهد میدونن، بعضیاشون یک عبارت عربی به دستشون بده نمیتونن درست بخونن، یک کتاب فقهی نمیتونن بخونن، چرا میان اینجور زحمت درست میکنن؟
میبینید تو رو خدا عزیزان کاندیدا الان خب چه میدونم میتونن خود حاج آقا جنتی رو الگو قرار بدن که 100 سال تو مجلس خبرگان و شورای نگهبان و یه 20 جای دیگه مشغولن، ولی عربی رو حالا ول کن، فارسی رو به این سلیسی حرف میزنن.
یا کیان نیت برایت فقی راجب تفکیک جنسیتی، قسمت پسر جدا باشه، قسمت پسر دخترش جدا باشه، فضای عالی مجازی. من سیگار رو میخرن از یه شرکت فیلیپولیس. حادثه مولای مولمی و اولین حمله ددمنشه.
البته ما سعادت نداشتیم عربی خوندن ایشونو بشنویم، ولی خب دیگه به قول شاعر فارسیشونو ببین، عربیشونو تصور کن دیگه شما. البته خداییش به نظر ما دیگه باید این بحثای سوتی گرفتن از حاج آقا جنتی رو تموم کنیم، چون ایشون تازه دیروز رو کردن که مطالعات فلسفی و سیاسیشون چقدر دقیق و زیاده. گوش کنی؟
یک پژوهشگری است به نام فوکویاما، این ژاپنی اصل طبقه آمریکاست. به آمریکایی‌ها میگه اگر میخواید موفق بشید در ایران باید ولایت فقیه را بزنید. فوکویاما میگه، خطیب جمعه نمیگه، میگه شورای نگهبان هم جز با حمله به نظارت استصوابی از بین نمیرود.
بله، حالا جالب من خدمتتون یه مسئله رو عرض کنم، خود این آقای فوکویاما هم در مورد مسائل ایران و سوتیایی که دادن یه پا حاج آقا جنتی هستن ها، ایشون خودشون شخصا آقای فوکویاما. ایشون توی کتابی که درباره ایران نوشتن جای مجلس خبرگان و شورای نگهبان رو اشتباه میگیرن، بعد میگن که آیت الله خامنه ای رئیس شورای نگهبانه. احتمالاً حاج آقا جنتی نمیدونه که فوکویاما همچی سوتی دربارش داده، پستش رو داده به یکی دیگه، وگرنه دو تا فوش هم بارش میکرد. خلاصه که الان نیمی از ناظران از شنیدن نام فوکویاما از دهان ایشون بیهوش شدن، نیمه دیگه هم دارن فکر میکنن که چی تو شد که تو شد به قول شیرازی ها، شهرام میدونه، ولی شد دیگه. بله، در هر صورت چیزی که به نظر میاد اینه که حاج آقا جنتی از این همه ثبت نام و نتیجتاً از این همه رد صلاحیتی که باید انجام بدن خیلی شاکیان، اما وزیر کشور ظاهرا خوشحال از این ثبت نام ها.
مجلس خبرگان رهبری این دوره حدود 801 نفر، این 62% ما افزایش داشتیم، نشان دهنده انشالله نشاط و مشارکت بیشتری است.
بله، انشالله در دو سه ماه آینده که منجر میشه به انتخابات مجلس و خبرگان، ما از این صحنه ها و اظهار نظرهای پس فردا پسند بیشتر هم خواهیم داشت. اصلا نگران نباشید، اصلا نگرانی عمر آدم رو کم میکنه.
آیت الله جنتی پاره پاره تن من بود، لکن من در زمان حیاتم این را متوجه نشدم. امام خمینی. باز هم ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس و نگار ما که به مکتب نرفت و حتی یک خط هم ننوشت به غمزه خطیب نماز جمعه تهران شد. اما در این پرتگاه تاریخی و ایام انتخابیه امید آن داریم که آیت الله جنتی این ذخیره تمام نشدنی نظام باز هم در سنگر شورای نگهبان فتنه‌گران را با رگبار گلوله‌های کلام و مرام خودش از صحنه بیرون کند. اینک تو بتاز ای سرباز کهنسال رهبر که تاختنی چون تو میانه میدان نمازوست. شورای نگهبان این پایگاه دلیران و سلحشوران چون همیشه تاریخ از پا نخواهد نشست و فتنه‌گران و نفوذیان بیریشه را چون برگی در باد به فراموشی خواهد سپرد. با حضور سردار خستگی ناپذیری چون جنتی ما را چه باک که شیر در درگاه بیشه به انتظار روبهان و شغالان نشسته است. جنتی بتاز که چشمان رهبر به تاخت و تاز توست، ای دلاور مرد عرصه های رد صلاحیت، ای خوش بیان ترین پرنده آسمان ولایت، چشم امید همه نظام اکنون به توست. بتاز و بناز که از اینک تا همیشه عرصه عرصه توست. ستاد تجلیل از پیامت های تمام نشدنی وجود زیقیمت حضرت آیت الله جنتی.
اما خانم آقای این دختر خانم آقا پسرا، بد نیست که حالا که داریم سال 2015 رو مرور میکنیم یه نگاهی هم داشته باشیم به پیشرفت ها و دستاورد های علم و تکنولوژی تو این سال. سال گذشته برای اولین بار ناسا توی سطح کره مریخ آب پیدا کرد. دیگه یکیش ناسا بوده، آب شرکت خصوصی نبود. آره، این ناسا سطح کره مریخ آب پیدا کرد. بعد از اونجا هم که خب هر جا آب باشه احتمالاً حیات هم هست. ان شاءالله امسال دیگه یه ذره دقیق‌تر بگردن و اینا، آدم مریخی هم کم کم پیدا میکنن به سلامتی. یه اتفاق مهم دیگه‌ای که باز تو عرصه هوا و فضا اینا افتاد این بود که تلسکوپ‌ها تو یک جای دور و دراز تو یک کهکشان دیگه یک سیاره‌ای رو کشف کردن خیلی شبیه زمین خودمونه. اسم این سیاره رو هم زمین دو گذاشتن. حالا منتظریم ببینیم بالاخره میتونیم تو این جهان به این بزرگی از تنهایی در بیایم یا نه. ببینیم شاید اونجا هم کسایی هستن شبیه ما. اما از فضا و کهکشان‌های دوردست که به زمین بیایم برگردیم، سال 2015 یک نوع جدیدی از آسفالت اختراع شد که آب رو مثل اسفنج از خودش رد می‌کنه و شاید با همین اختراع دیگه چند وقت دیگه کلاً پدیده آب گرفتگی معابر به تاریخ بپیونده. البته حالا بگم تا این اختراعات و اکتشافات و اینا بخواد به ایران ما برسه احتمالاً یکی دو تا نسل دیگه اومده و رفته، ولی حالا به هر حال از الان میتونیم برای نوه نتیجه‌هامون خوشحال باشیم دیگه. تا این همه بارون میاد برای رفت آمد تو خیابون مجبور نیستن پا چهارو تا بیخ رون بزنن بالا. اما بامزه ترین دستاورد علمی سال 2015 برمیگرده به تبدیل صدها و دریاچه‌های در حال خشک شدن به استخرهای توپ. البته توپ بگم نه به معنای اون توپ، بلکه این توپ، یعنی استخره چجوری تعداد زیادی توپ توش هست. حالا چجوری؟ اینجوری که برای جلوگیری از تبخیر آب دانشمندا اومدن میلیون‌ها توپ کوچولو رو توی سدها ریختن که شناور شدن این توپ‌ها روی سطح آب باعث میشه که آب کمتری تبخیر بشه و جلوی بحران کم آبی تا حدی گرفته بشه. تصور کنی خیلی بامزه است، به خصوص جون میده برای کشور ما که علاوه بر کم آبی امکانات تفریحی هم خب کمه. با این کار با یه تیر دو نشون میشه زد، یعنی هم شهر بازی برای مردم تأسیس کرد هم جلوی کمابی رو گرفت. البته هیچ بعید نیست اگه از این کارا تو کشور ما بکنن بعد چند روز اصلا توپی نمونه تو صدها. یعنی میبینی طرف رفته سفر یه عالمه توپ برداشته با خودش آورده، یعنی حداقل خزینه های توپی خانواده رو اینجوری میخواسته توشون صرفه‌جویی کنه دیگه. اینم یه مدلشه دیگه.
آیا قبض آب و برقتان عقب افتاده است؟ آیا علاقه به صرفه‌جویی در مصرف گاز ندارید؟ آیا فکر می‌کنید آلوده کردن هوای شهرها با تنظیم نکردن موتور خودرو از حقوق حقه شهروندی است؟ با توجه به اطلاعیه ها و تأکیدات مؤکد مقامات ارشد نظام، از امروز تا زمان انتخابات تمامی اینها البته که حق شماست. این شما مردمید که باید تصمیم بگیرید که آیا لازم است قبضهایتان را پرداخت کنید یا نه. این شمایید که باید برای سود وام های بانکی تصمیم بگیرید.
ای وای خدا مرگم بده، دیدی یادم رفت پول گازو بدم، حالا قطعش نکنن وسط زمستونی.
دیگر نگران نباشید، با بخشنامه های صادره از طرف وزارت کشور به تمامی استانداری ها از امروز تا پایان انتخابات قطعی گاز و آب و برق دیگر فقط یک خاطره بد است. این آب و برق و گاز متعلق به خود شماست.
ببخشید آی دکتر، من این ترم هر کاری کردم نتونستم شهریه‌ام رو جور کنم، میشه برام قسطیش کنی؟
پرداخت شهریه برای تحصیل توسط هر ایرانی یک ننگ فراموش نشدنی است. تحصیلات رایگان حق شماست، همه چیز رایگان حق شماست. از حق خود تا پایان انتخابات مجلس خبرگان و شورای اسلامی نهایت استفاده را ببرید. ستاد گرم کردن تنور انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی سال 1394.
روزنامه آرمان امروز به نقل از مرکز آمار ایران تیتر زده بود که کار روزانه ایرانیان 2 ساعت و 52 دقیقه.
حسن نباشیم همه گیری، هلاک کردیم خودمونا.
روزنامه آفتاب یزد از قول سردار نقدی تیتر زده بود که می توان در ایران 1 میلیارد نفر را غذا داد.
با شما همین 70-80 میلیون نفر رو گشنگی ندین، نمیخواد 1 میلیارد نفر رو غذا بدین. والا
روزنامه رسالت به نقل از محمد رضا باهنر تیتر زده بود که سران فتنه تصمیم گرفته بودند جمهوریت و اسلامیت نظام را از بین ببرند.
راست میگه دیگه، سران فتنه اصلا برنامه داشتن نظام پادشاهی مشروطه رو در ایران دوباره احیا کنن، محمد علی شاه قاجار دوباره بیارن سر کار. باور کن.
امشب هم تموم شدیم. مصطفی صابری گفته عاشقی دردسری بود نمیدانستیم، حاصلش خونجگری بود نمیدانستیم، پر گرفتیم ولی باز به دام افتادیم، شرط بی بال و پری بود نمیدانستیم، آسمان از تو خبر داشت ولی ما از تو، سهممان بی خبری بود نمیدانستیم، آب و جاروی در خانه ما شاهد بود، از تو بر ما گذری بود نمیدانستیم، این همه چشم به راهی نگرانم کرده، عاشقی درد سری بود نمیدانستیم. شبتون پر از عشق و بی درد سر و زندگیتون سرشار از خوشبختی.
اون تا رفت دنیام رفت، دوست دارم حتی لج بازیاشم، من شبا با عکست میخوابم، هنوز عادتای بدم و دارم،
هیپنوتیزم چشماتم ولی رایی نذاشتی بازم، نمیخوای دیگه پیشت باشم، مرسی که بودی تا اینجاشم، امیدوارم خوشبخشی بگو بولو قرارم اون
که خوب توش تویی، تو هم برو مثل بقیه.
یه چشم عشق یه چشم خون، حسرت یه روز خوب به دلم بود، اسمش کنار اسمم بود ولی پیش